حالا برای اینکه ما مفهوم دوستی رو در کانتکس روزگار خودمون فهم بکنیم، همچنین در کانتکس به اصطلاح روزگارهای پیشین در صدر تاریخ اسلام، البته این نکته هرمنوتیکی رو هم توجه داشته باشید که در واقع اگر ما مفاهیم رو در شرایط تاریخی خودمون نتوانیم تجربه زیستی داشته باشیم و فهم کنیم، روح تاریخ و روح تاریخی مفاهیم هم درک نخواهیم کرد. یعنی ما باید یک نوع حرکت دو طرفه داشته باشیم، یعنی بکوشیم مفاهیم رو در روزگار خودمون تجربه بکنیم. یعنی اگر ما شرایط سیاسی اجتماعی خودمون درک نکنیم، نمیتوانیم در واقع خیلی از حوادث تاریخی رو درک بکنیم. به همین دلیل ما یک نوع حرکت رفت و برگشتی باید میان افق تاریخی خودمون و افق تاریخی گذشتگان داشته باشیم. اگر یک نگاه کلی به وضعیت منابع قدرت سیاسی در طول تاریخ داشته باشیم، منابع قدرت سیاسی در طول تاریخ چیا بودن؟ مهمترینشون زورمداریه، یعنی قدرت، زور، شمشیر، نظامیگری، میلیتاریسم. هم در گذشته میلیتاریسم بر معنای کلی کلمه، یعنی نظامیگری، یعنی شمشیر، یعنی زور. حالا در گذشته این زور به اصطلاح نوک شمشیرهای بران به اصطلاح قبایل بوده. فرض کنید که مغول‌ها حمله می‌کردند، یا یک قبیله یا یک ایلی مثلا ترک‌ها مثلا قاجار به واسطه قدرت نظامی قدرت رو کسب می‌کردند. امروز هم در واقع میلیتاریسم و نظامیگری یکی از منابع مهم قدرت و در کشورها در همه جای جهان قدرت‌های نظامی در واقع نقش مهمی رو ایفا می‌کنن در به دست آوردن قدرت، در کودتاها، در سرنگونی قدرت‌ها. حتی خیلی از رهبران به ظاهر انقلابی هم مثل معمر قذافی در واقع به کمک زور و به اصطلاح به کمک ارتش قدرت نظامی رو در دست گرفتن. انقلابیون هم حتی انقلابیون مثل ماو، انقلابیون مثل فرض کنید که لنین هم در واقع اینها به کمک در واقع اسلحه تونستن قدرت سیاسی رو به اصطلاح غصب بکنن. یکی دیگه از منابع قدرت سیاسی ارث و میراث بوده، یعنی در خانواده های سلطنتی معمولاً فرزندان بنیانگذاران یک نظام به واسطه وارث بودن، به واسطه روابط به اصطلاح نسبی در واقع قدرت رو به ارث می بردن. در جهان کنونی هم امروز در واقع علی رغم اینکه به نظر میاد روابط ارث و میراثی در واقع روزگار ما نمیپذیره، باز میبینیم که در بعضی از کشورها مثلا در کره شمالی بر اساس ارث و میراثه. حالا اگه ارث و میراث هم نباشه، افراد در مورد فرزند رهبر گذشته به توافق می‌رسن. مثلا بشار اسد رو میبینید، فرزند حافظ اسد، در واقع قدرت در خانواده اسد باقی میمونه. حتی در به اصطلاح جنبش‌های به اصطلاح اپوزیسیونی، جنبش های حالا به ظاهر یا به حقیقت انقلابی، فرزند در خانواده صدر در عراق هم باز میبینیم که در واقع رهبری به اصطلاح شیعیان تا حدودی جنبه ارثی داره. یعنی فرزند شهید صدر فرض کنید رهبری شیعیان رو در عراق به عهده میگیره. حتی اگر ارث و میراث در ظاهر هم در واقع منبع قدرت در بعضی از جوامع نباشه، اما در به اصطلاح در واقع نسبت داشتن با یک رهبر برای فرزندانش یک قدرت ایجاد میکنه. معمولا مثلا فرزندان مراجع تقلید برای خودشون یک قدرتی دارن که در واقع حاصل قدرتی بود که پدرانشون داشتن. در جامعه ما هم نمونه هاش رو میبینید دیگه. فرض بکنید که فرزندان رهبر فقید انقلاب، فرض کنید در این جامعه جایگاهی دارن که فرض کنید یک فرد عادی مثل من نداره. چرا که من فرض کنید که فرزند یک کفاش زاده هستم و اونا فرزندان یک به اصطلاح رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هستن. لذا اونها به واسطه همین امر، نه ضرورتا به واسطه صلاحیت های ذاتی و صلاحیت های شخصی خودشون، در جامعه دارای به اصطلاح جایگاهی هستن که افراد عادی که اون اصل و نسب رو ندارن از این جایگاه برخوردار نیستن. یکی دیگه از به اصطلاح منابع قدرت امروز در جامعه ما احزاب هستن. اینکه شما در یک حزب وارد بشید و این احزاب هم در خیلی از جوامع به اصطلاح جوامع تک حزبیه و شما وارد مناسبات قدرت بشید. مثلا تو کشور ما نگاه کنید، دائما پست ها دست به دست میچرخه. یعنی انگار شما در یک شبکه وارد شدید. وقتی وارد این شبکه شدید، شما در این شبکه میتونید رشد پیدا بکنید و در واقع قدرت سیاسی. امروز شما مثلا وزیر نیرو هستید، فردا میشید رئیس مثلا فرض کنید فدراسیون فوتبال، یا پس فردا میشید مثلا نمیدونم مسئول نمیدونم فلان نهادی که ساخته شده. یعنی انگار باید در اون شبکه باشید و فردی که در اون شبکه هست نمیتونه انگار به ساختار قدرت سیاسی نزدیک بشه. امروز در جهان کنونی به اصطلاح تشکیلات های اطلاعاتی یکی از منابع مهم قدرت هم. یعنی کسانی که وارد ساختار به اصطلاح ساختارهای سازمانهای اطلاعاتی میشن، سازمان اطلاعاتی و امنیتی، یک منبع قدرت بسیار بسیار زیادی رو این سازمانها در اختیارشون قرار میده و خود این سازمانها میتونن راه رو برای بالا رفتن از مراتب قدرت و نزدیک شدن به کانون مرکزی قدرت به اصطلاح فراهم کنن. مثلا اتفاقی است که در روسیه افتاد، مثلا پوتین یک فرد اطلاعاتی است و در واقع از اونجاست که در واقع قدرت خودش رو گرفت به خاطر اطلاعاتی که داره و سازماندهی امنیتی که وجود داره و خیلی از جریانات رو میشه کنترل کرد. این نکته است که در همه جای جهان وجود داره. خب حالا یک انسان آگاه، یک انسانی که نمیخواد فقط به قدرت به منزله قدرت بیاندیشه و خواهانه که سرنوشت جامعه رو به سوی تقدیر مناسبی سوق بده، در یک چنین ساختارهایی فردی که به سرنوشت اجتماعی میفهمیشه چه کار میتونه بکنه و چگونه میتونه به ساختار قدرت نزدیک شه؟ یک نکته دیگری که هم در گذشته وجود داشته و هم در روزگار کنونی، یک نکته که هم در گذشته وجود داشته و هم در روزگار ما به شدت در واقع این امر به معنای مضاعفی در واقع قدرت گرفته، و اون این که همواره کسانی که وارد سیستم میشن، حالا این سیستم میتونه سیستم سیاسی باشه، میتونه سیستم قبایلی باشه، میتونه سیستم شیخ و شوخی در یک جامعه قبایلی باشه، میتونه یک سیستم ایلاتی باشه در یک نظام فئودالی. افرادی که در واقع با سیستم مچ هستن و به سیستم تن میدن، مسیر براشون گشوده است. اما اون دسته از رهبرانی که در واقع خواهان تغییر سیستمن و میخوان اصلاحاتی رو در مناسبات نادرست اجتماعی یا مناسبات ناعادلانه اجتماعی ایجاد بکنن، در واقع اینا باید بر خلاف مسیر آب حرکت کنن و همین دلیل امر سیاسی رو برای اونها بسیار بسیار دشوار میکنه. یه نکته دیگه هم که بارها شما از من شنیدید، من ایده هم یه مقداری جست و گریخته است و شما کمک کنید که اینها رو در کنار هم بگذاریم، شاید بشه یک تصویر مناسبی پیدا کرد، و اونه که در روزگار ما به شدت امر سیاسی به خطر افتاده. و امروز در واقع انسان ها دیپولیتیسایز شدن، سیاست زدایی شده از جوامع و افراد کمتر به امر سیاسی میپردازن. نق و نق سیاسی ممکنه بکنن اما در کنشگری بسیار سخت شده، در واقع به دلیل بست اندیویژوالیسم، بست فردیت و سیطری فردیت گرایی همه انسان ها، اکثر قریب اتفاق انسان ها بر روی کره زمین در واقع سر در گریبان خیشتن دارن و همه فقط برای خودشون میدونن و صبح که پا میشن تمام تلاششون تا شب اینه که چگونه راه نجاتی برای زندگی فردی خودشون پیدا بکنن و کمتر میبینیم افراد بین سرنوشت خودشون و سرنوشت مدینه احساس تعلق بکنن، احساس وجود یک رابطه به اصطلاح وثیق بکنن و اگر هم نق و نق میکنن در واقع مطالبات بیشتری میخوان، اما اونجایی که لازم فداکاری کنن، اونجایی که لازم از خود گذشتگی کنن، اونجایی که لازم از منافع خود بگذرن در واقع ما کمتر میبینیم. کمتر یک چنین اوصافی رو در روزگار کنونی میبینیم. یه دلیلش اندیویدالیسمه، یه دلیلش فرو ریختن نظام های ارزشیه و بی متافیزیک شدن تمام ارزش هاست و یه در واقع دلیلش مرگ معناست و اینکه انسانی که به تعبیر نیچه چرایی نداره در واقع با چگونگی های گوناگونم نمیتونه بسازه و برعکس انسانی که چرایی داره با هر چگونگی میسازه. امروز در واقع چرایی ها به مفهوم قایت ها در واقع دیگه ارزش خودشون ندارن، سلسله مراتب ارزشی فرو ریخته، بنیان های ارزش ها فرو ریخته و ما با یک جهانی که با مرگ ارزش ها در اون روبرو هستیم و به دنبال اون حالا نوعی مرگ انسان هم میبینیم. گویی انسان ها به دهن های گشادی برای مصرف بیشتر از محصولات تکنولوژی تبدیل شدن، آنچه که هایدگر ازش به گشتالایز شدن جوامع، گشتری شدن جوامع تعبیر میکرد. یا مثلا مارکوزه از آمبورژوازه شدن انسان ها صحبت میکنه. در جهانی که دیگه نیروی نفعی وجود نداره، دیگه پرولتاریای وجود نداره بخواد نظم کنونی رو به هم بزنه، دیگه ملیگراهای وجود ندارن که به خاطر ملیتشون دست به فداکاری بزنن، حتی نهضت اسلامی هم به نظر من دیگه در آنچنان که در دههای گذشته مثلا در اخوان مسلمین ها در گذشته میدین امروز روح خودشون رو دست دادن، در جامعه ما هم آرمانگیرای اسلامی و اسلامگیرای آرمان به اصطلاح انقلابی فکر میکنم پتانسیل معنوی و اثرگذار خودش رو دست داده و این جریان بیشتر به حفظ وضعیت موجود میاندیشه به هر قیمتی، حتی اگر به قیمت قربانی کردن ارزش های خودش باشه. خب این وضعیت نیهیلیستی که جهان کنونی رو هم در نظر بگیرید، این وضعیت نیهیلیستی که جهان کنونی هم در نظر بگیرید که ما به شدت نیازمند باز تعریف امر سیاسی در یک جهان نیهیلیستی که کنونی هستیم، یعنی دیگه نمیتوانیم بر اساس ارزش های ایدئولوژی که قرن 19 و نیمه اول قرن 20 و ربع سوم قرن 20 در واقع امر سیاسی رو در واقع شاهد باشیم، بلکه باید نیازمند منابع دیگری برای تحقق امر سیاسی باشیم. حال سوال اینه در شرایط کنونی ما چگونه میتوانیم، بر اساس چه مبنایی میتوانیم به انجام وظیفه خودمون در قبال جامعه بپردازیم؟ چگونه میتوانیم سیاست ورزی بکنیم؟ خب چه راههایی در برابر ما وجود داره؟ یک راهش اینه که ما هم به منطق زورمداری در واقع روی بیاریم. این منطقی بود که در گذشته قابل تحقق بود. تشکیل نیروهای چریکی، تشکیل نیروهای به اصطلاح تشکیلات مخفی مسلحانه در واقع بر اساس ایدئولوژی‌های گوناگون در سراسر جهان، خیلی از روشنفکران مثل انقلابیون الجزایر انقلابیون کوبا، در چین ماو، در خود ایران جریانات گوناگون این راه رو پیش می گرفتن. الانم در برخی از مناطق حاشیه ما برخی از جریانات در واقع به اسلحه روی میارن. حرکات ایزایی یا حرکات انتحاری، یعنی باز بر اساس عنصر تقلب، یعنی در جستجوی غلبه هستن. یک بحث بر سر درست بودن یا نادرست بودن این شیوه هاست، اما از اون مهمتر بحث بر سر امکان پذیری این شیوه هاست. این شیوه ها، یعنی نوعی روشنفکر خشونتگرای آنارشیستی که به کمک اسلحه میکوشه در واقع با سیستم کنونی، سیستم حالا در هر جای جهان، من حالا راجع به ایران صرفا صحبت نمی کنم، طغیان بکنیم. اما اینکه آیا در جهان کنونی چنین حرکت هایی میتونه جواب بده یا نه، به اعتقاد من نمیتونه جواب بده. چرا؟ یکی اینکه اساساً عنصر چالشگری، عنصر ستیزه‌جویی در جهان ما رخت بربسته به دلایل گوناگون متافیزیکی، و یکیش بی‌ملیات شدن نظام های ارزشی و فروپاشی در واقع نظام های ایدئولوژیک. و شما در واقع انتولوژی، متافیزیک و ایدئولوژی ندارید که به شما این حقانیت رو بده که دست به اسلحه ببرید. امروز ستیزه‌جویی محکومه. امروز مفهوم انقلاب و انقلابیگری از قاموس و فرهنگ بشری رخت بربسته. به همین دلیل ما در دوران کنونی شاهد انقلاب‌های سیاسی اجتماعی دیگه نیستیم، شاهد طغیان‌ها هستیم، ولی شاهد انقلاب نیستیم. گویی انقلاب یک پدیده قرن 18 و 19 و 20 بوده، دیگه در قرن 21 ما انقلاب نداریم. چالشگری محکومه. اگر من بخوام، حتی چالشگری نه به مفهوم نظامی کلمه، حتی اگر من بخوام مثلا در دانشگاه با سیستم احمقانه صدور مدرک به مقابل بر بخیزم، حتی اگر من بخوام در دانشگاه فرض کنید با روش نادرست تدریس، با روش نادرست گذراندن رساله ها به مقابل برخیزم، این سازمان اطلاعاتی امنیت کشور من نیست که به من حمله میکنه. قبل از اون خود جامعه حمله میکنه، خود همکاران من در واقع من رو خفه میکنن که حق نداری تو در واقع ساختار مورد نقد قرار بدی و حرف اینه که آقا همینه و ما داریم یه لقمه نون میخوریم و تو اگر تو نمیخوای تو از این سیستم خارج شو، اگر تو معتقدی که اینطوری نباید دانشجو دکترا صادر کرد، اگر تو معتقدی که این شیوه غلطه، اگر تو در واقع به این نظام آموزشی انتقاد داری، تو برو بیرون. یعنی ببینید این یک مسئله سیاسی نیست، این سرکوب بیشتر یک سرکوب اجتماعی. امروز در واقع خود سیستم ها از خودشون محافظت میکنن در برابر هر گونه پرسشگری، در برابر هر گونه چالشگری. وقتی میگم سیستم، مرادم سیستم سیاسی نیست، مرادم سیستم های اطلاعاتی امنیتی نیست، مرادم خود سیستم اجتماعیه. یعنی فرض کنید شما در خانوادتون فرض کنید مراسم ازدواج رو میخواید یه مقدار سنت‌ها رو تغییر بدید، فرض کنید در مراسم عزاداری‌ها میخواید یه مقدار سیستم سنتی عزاداری تغییر بدید. اینجا یک مسئله سیاسی نیست که قدرت، صرفا یک مسئله سیاسی نیست، لااقل میتونیم بگیم که قدرت سیاسی به میان بیاد و ایده های اصلاحگرانه شما سرکوب بکنه. خود سیستم به مفهوم در واقع اون مجموعه هیئت، اون مجموعه خانوادگی، مناسبات خانوادگی، مناسبات خویشاوندی، خود این مناسبات به عنوان یک سیستم در واقع اجازه اصلاحگری رو به شما نمیده. راه دیگر اینه که شما وارد سیستم سیاسی بشید و فرض بکنید با روش‌های دموکراتیک، بخواید به کانون قدرت سیاسی نزدیک بشید و از اون طریق فرضاً دست به اصلاحات بگذارید. در اینجا هم شما با چند مانع جدی مواجه هستید. اولاً سیستم ها چقدر اجازه میدن که فرد بیگانه از سیستم وارد سیستم بشه. یعنی در واقع قدرت سیاسی کمربندهای حفاظتی متعددی داره و چنین نیست که به محض اینکه شما اراده کردید به قدرت سیاسی نزدیک بشید بتوانید به قدرت سیاسی نزدیک بشید. مثلا فرض کنید در همین کشور ما که الگویی است مثل همه جوامع مدرن در سراسر جهان، فرض بکنید که من بخوام به ساختار قدرت سیاسی نزدیک شم، فرض بکنید من بخوام که در واقع در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنم، خب نهادهای گوناگون به هیچ وجه در واقع اجازه نخواهند داد شرکت در این به اصطلاح میدان. شرکت در این میدان مستلزم اینه که در واقع صلاحیت های من به رسمیت شناخته بشه. چنین نیست که من به سهولت بخوام به ساختار قدرت نزدیک شم. در دیگر کشورهای جهان هم چنینه. یعنی چنین نیست که فرض کنید در خود آمریکا یا در اروپا هر کس در واقع اراده کرد بتونه وارد این ساختار بشه. حداقلش اینه که موانع، یعنی دیگه در خوشبینانه ترین نگاه هم که حتی ما نسبت به لیبرالیسم غربی داشته باشیم اینه که من برای شرکت در انتخابات نیاز به پول دارم، نیاز به بیلبورد دارم، نیاز به تبلیغات دارم و اینا پول میخواد و من به سهولت نمیتونم به عنوان یک معلم عادی، مگر اینکه مثلا وارد حزب دموکرات بشم یا وارد حزب جمهوری خواه بشم یا در اروپا با احزاب سنتی اروپایی به سران نسبت داشته باشم و اونها از من حمایت کنن، وگرنه من معلمی که مثلا چند صد یورو حقوقمه یا چند صد دلار حقوقمه با این حقوق چگونه میتوانم نگاه جامعه را به خودم معطوف بکنم؟ یا نیاز به رسانه دارم و این رسانه ها، هر فرد عادی نمیتونه دارای رسانه باشه و من با موانع عملی بسیار بسیار زیادی مواجه هستم. اما خطر دیگری هم در اینجا وجود داره، خطر دیگری هم در اینجا وجود داره و اون که همین که من وارد سیستم شدم رنگ سیستم رو میپذیرم، اوصاف سیستم رو میپذیرم. سیستم ها بسیار نیرومنده، سیستم ها، باز هم مرادم از سیستم صرف سیستم سیاسی نیست. سیستم ها در واقع ما همه جا با سیستم ها مواجهیم، سیستم نظام آموزشی، سیستم نظام دینی، سیستم نظام فرهنگی، سیستم نظام خانوادگی. شما به سهولت نمیتوانید اجزا رو درون یک سیستم تغییر بدید و کلیت سیستم در واقع جبر سیستم رو ایجاد میکنه و همین که شما وارد سیستم شید، همین که وارد سیستم شید جبر سیستم احکام سیستم رو به شما تحمیل میکنه و چنین به سهولت شما نمیتوانید در وارد سیستم مقاومت کنید. این اتفاقی نیست، این به هیچ وجه اتفاقی نیست که رهبران انقلابی بزرگی تا زمانی که در مرحله جنبش بودن آرمان ها و ایدال های رو مطرح می کردن و توده ها حمایت می کردن، اما همین که وارد ساختار شدن به ضد خودشون تبدیل می شن. نه به دلایل اخلاقی، این خیلی خیلی به اصطلاح سطح اندیشان است که ما مسئله رو تا سطح مسئله اخلاقی در واقع تنزل بخشیم که فلان انقلابی همین که به قدرت رسید سعی میکنه که مثلا جیب خودش رو پر بکنه، سعی میکنه فامیل خودش رو به قدرت برسونه. اصلا چنین نیست. یعنی سیستم در واقع به حتی به قهرمانان بزرگ، من همیشه حبیب بورقیبه رو مثال میزنم یا خیلی از جاهای دیگه یا حتی در تجربه انقلاب خودمون، وقتی انقلابیون وارد سیستم میشن این سیستم در واقع احکام خودش رو در واقع به فرد تحمیل میکنه و فرد رو مستحیل میکنه. حالا فرضم بکنید شما وارد سیستم هم شدید، حالا میخواید در بازی کسب قدرت شرکت بکنید. خب یا باید یک راه اینه که از عنصر زور استفاده کنید، مثلا شما وارد ارتش بشید مثلا محمد قذافی و از قدرت نظامی استفاده بکنید، این یک راهه. یک راه اینه که وارد زد و بندهای سیاسی بشید، وارد گروه بندی ها بشید، امتیاز بدید، امتیاز بگیرید. در این صورت هم باید خیلی از ارزش های خودتون رو و ایده های خودتون رو در این بدبستان ها قربانی کنید، آنچنان که امروز در سراسر جهان شما این بلبستون‌های سیاسی رو دارید، در جامعه خود ما هم می‌بینید که چگونه بیش از آن که یک اصل حاکم باشه چگونه بدبستون ها وجود داره. یک راهش هم اینه که در خوشبینانه ترین حالت شما بکوشید که در یک شرایط دموکراتیک با حمایت توده ها، با حمایت توده ها آرای به دست بیارید و با حمایت توده ها، با حمایت توده ها در واقع به ساختار قدرت نزدیک بشید و رأی توده ها پشوانه قدرت سیاسی شما باشه، نه ذره بند سیاسی و نه به اصطلاح قوه قهریه و زور و قلدری، بلکه این آرای توده ها هستند که میتونن منبعی برای قدرت شما باشن. خب در اینجا هم شما با موانع بسیار 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 بزرگی مواجه هستید. یعنی این تفکر یک تفکر کاملا انتزاعی است که ما فکر کنیم که جامعه متشکل از افرادی است که دارای رأی های آزادن و این رأی ها مبتنی بر حقیقت است، مبتنی بر اندیشه است و توده ها آگاهانه بر اساس تشخیص منفعت خودشون به نیروهای اصیل رأی میدن. به هیچ وجه چنین نیست. شما وقتی از طریق کسب آرا میخواهید به قدرت سیاسی برسید با موانع سترگی مواجه هستید. بزرگترین مانع ناآگاهی توده هاست. چنین نیست که توده ها همواره درست بیندیشن، چنین نیست که توده ها همواره درست تشخیص بدن، و چه بسا که نه، شاید در خیلی از به اصطلاح جوامع و در خیلی از مراحل تاریخی توده ها در واقع به سمت و سوی گرایش دارن که به هیچ وجه با سرنوشت حقیقیشون سازگاری نداره. توده ها به کسانی رأی میدن که در واقع سلبریتی ها باشن، افرادی از پایگاه های گوناگون قدرت باشن. فرض کنید در جامعه‌ای که دلغک ها، هنرپیشه ها، فوتبالیست ها میتونن آرای میلیونی کسب بکنن، یا فرض کنید در یک جوامع قبایلی رئیس قبیله میتونه رأی ها رو به اصطلاح معطوف بکنه، در یک جامعه فئودالی، در یک جامعه ایلی فرض کنید رئیس یک ایل یا ارباب میتونه به دهقاناش بگه که مثلا به کدامین سو خیره بشن. خب اینو در سراسر جهان در دورانهای گذشته میبینیم، در دوران کنونی هم ما میبینیم که چطور میشه رأی توده ها رو معطوف کرد و فرضاً فردی مثل ترامپ رو به قدرت رسون، یا چطور مثلا حزب نازی میتونه توده ها رو جذب بکنه. و چنین نیست که رأی توده ها به اصطلاح همواره مبنای درستی برای تحقق امر سیاسی درست باشه، و گاهی وقتا رأی توده ها درست برخلاف سرنوشت واقعی خودشونه. فرضاً در یکی از کشورهای آفریقایی که سالها از انقلاب میگذشت، خیلی از توده ها میگفتن که این استقلال ما به پایان میرسه تا ما از این بدبختی در بیاییم. خب نگاه بکنید، در واقع توده ها اصلا درکی از امر استقلال سیاسی نداشتن و استقلال براشون یک کلمه بود و میگفتن که این استقلال تموم میشه تا ما در واقع از بدبختی های ما به اصطلاح به پایان برسه. نکته بعدی این که همواره درون جامعه، همواره درون جامعه پایگاه های قدرت وجود داره، پایگاه های ارتجاعی وجود داره، کانون های قدرت دینی، مذهبی، فرق گرایانه، قدرت های قبیله ای و کانون قدرت های اقتصادی وجود داره که اینها به کمک قدرت هاشون به اصطلاح رأی ها رو به سمت خودشون معطوف میکنن. کلیساها، پاپ ها، اسقف ها، کاردینال ها و مقامات مشابهشون در جهان اسلام، فرض کنید کسانی که صاحب فتوا هستند و یک پایگاه دینی به اصطلاح برخوردار هستند، اینها میتونن رأی ها رو به سمت خودشون معطوف بکنن. همواره دشمنان خارجی وجود دارن که در واقع میتونن رأی سازی بکنن، به خصوص در جهان کنونی که کسانی که رسانه دارن به خوبی میتونن در واقع با رسانه هاشون رأی ها رو به سمت و سوی خاصی سوق بدن. در جوامعی مثل جامعه ما یا در جوامعی که هنوز به هر حال نهادهای نیرومند دموکراتیک آنچنان که در غرب وجود داره، اونی که تازه در غرب وجود داره با موانع سترگی مواجه است، حالا در جوامع مثل ما به معنای مضاعف ما یک سنت سیاسی نداشتیم، ما یک سنت سیاسی دموکراتیک نداشتیم. تا مشروطه رو کردیم چند سال بعد کودتای رضاخانی بود، چند سال بعد کودتای 28 مرداد بود و بعد زدیم با انقلاب ساختارهای پیشین رو ویران کردیم و بعد از انقلاب با ساختارهای شکل گرفت که هنوز نمیدونیم باید با این ساختارها چه کار بکنیم و خود این ساختارها در واقع بحرانهایی رو به وجود آوردن. جوامع مثل ما فاقد یک سنت سیاسی نیرومند دموکراتیک هستند. خب در یک چنین شرایطی فردی که خواهان تحقق امر سیاسی است، کسی که میخواد وظیفه انسانی، وظیفه روشنفکری خودش رو و وظیفه اصلاح طلبان خودش رو نسبت جامعه بازی کنه، چنین نیست که به سهولت بتواند رأی توده ها رو در واقع به نفع خودش جلب بکنه و چه بسا در بسیاری از مواقع آرای او در مقابل آرای به اصطلاح توده ها قرار بگیره. در این صورت فرد برای انجام وظیفه سیاسی و اجتماعی خودش چه کار باید بکنه؟ اگر دوستان اجازه بدن، به دلیل که بیش از یک ساعت شد بحث من و میتونستم خسته کننده باشه، من بحث رو همینجا خاتمه بدم. فقط طرح مسئله کردم. از دوستان میخوام که با توجه به این شرایطی که توصیف شد، حالا مفهوم دوستی رو در یک چنین کانتکسی قرار بدن و نتایج و لوازمش رو بهش بیاندیشن. من امیدوارم